بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به نوشته یک روزنامه اسرائیلی، آمریکا برای شروع مذاکره با ایران منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری است. حامد کرزی پایان بمباران های غیر نظامیان افغان را خواست اصلی مردم این کشور خواند. جنرال پتراوس طالبان را بزرگترین خطر برای پاکستان خواند. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز یک شنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز دوشنبه 21 اردیبهشت 1388 شده ایم، برابر با 11 ماه می سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 19 درجه بالای صفر است و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 1 درجه کمتر، 18 درجه بالای صفر. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه ای از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از مهین گرجی میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به اطلاعتان میرسانم. مهین
با سلام. روزنامه اسرائیلی هارتس به نقل از یک مقام رسمی آمریکا نوشت واشنگتن برای شروع مذاکرات با ایران منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری است. به نوشته هارتس، دنیس راس مشاور ویژه وزیر خارجه آمریکا گفته است مذاکرات واشنگتن تهران 4 تا 5 ماه بیشتر طول نخواهد کشید و آمریکا در پاییز نتیجه دور اول را سبک و سنگین خواهد کرد تا برای بقیه راه تصمیمات لازم را بگیرد. هارتس در شماره روز یکشنبه خود نوشت این خبر در گزارش محرمانه ای پیرامون مذاکرات دنیس راس با یک مقام ارشد اروپایی به دست اسرائیل رسیده است. حامد کرزی میگوید مردم افغانستان میخواهند تلاش های واقعی را که مانع کشته شدن شهروندان غیر نظامی میشود به چشم ببینند. رئیس جمهوری افغانستان که برای ملاقات با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به برلین سفر کرده، تلفات غیر نظامیان در افغانستان را مسئله مهم برای نیروهای خارجی و مردم این کشور خواند. مرگ شهروندان افغانستان در حملات هوایی نیروهای آمریکایی موجب بروز تنش بین دولت کابل و آمریکا شده است. روز یکشنبه ارتش آمریکا اعلام کرد که حملات هوایی به مواضع شبه نظامیان را متوقف نخواهد کرد، در حالی است که حامد کرزی خواستار پایان این حملات است. جنرال دیوید پتراوس شبه نظامیان طالبان را خطری جدی برای پاکستان خواند. فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز همچنین گفت که طالبان موجودیت پاکستان را به خطر انداختند. جنرال پتراوس با اشاره به بالا گرفتن خشونت‌ها در شمال غربی پاکستان گفت کسی بی‌رحمی‌های شبه نظامیان طالبان در پاکستان را فراموش نخواهد کرد. و خبری هم از ایران. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی احتمال حمله نظامی به ایران در دولت برک اوباما را ضعیف خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای قشقاوی در گفتگو با روزنامه عربی زبان الشرق در این حال حاضر نشد درباره احتمال بروز درگیری در تنگی هرمز توضیحی بدهد و تنها گفت که نصب موشک در تنگی هرمز و بعضی نقاط خلیج فارس برای تهدید کشورهای همسایه نیست. حمید،
با تشکر از مهینه گرجی نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله نیمه شب. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، پرداخت 80 هزار تومان توسط دولت به روستاییان آغاز شد تحت عنوان سود سهام عدالت. اما چرا در آستانه انتخابات؟ گفتگویی در این باره. دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز از کشیدن دیوار حائلی در کتابخانه این دانشگاه که ظاهراً قرار بود به منظور جداسازی جنسیتی انجام بگیرد جلوگیری کردند. در این باره هم گفتگویی می‌شنوید. روزنگار انتخابات ریاست جمهوری ایران. بر روی سایت اینترنتی یک نهاد ادبی و فرهنگی برلین همکنون سروده‌های از 16 شاعر ایرانی با ترجمه آنها قابل شنیدن است. گزارش از آلمان. آخرین خبرهای ورزشی. و در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه صدای دیگر، صدای زنان را می‌شنوید. همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در تهران وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که پرونده 475 نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری را به شورای نگهبان تحویل داده و نام تایید صلاحیت شدگان در پایان اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد. در این میان برخی از مطبوعات ایران گزارش دادند که دولت محمود احمدی نژاد پرداخت 80 هزار تومان به هر روستایی را تحت عنوان سود سهام عدالت آغاز کرده است. غلامرضا کرد زنگنه مدیر عامل سازمان خصوصی سازی گفت که 5,500,000 روستایی هر یک 80,000 تومان به صورت نقدی دریافت خواهند کرد. وی گفت بدین منظور به 400 میلیارد تومان بودجه نیاز بود که تأمین شده است. او درباره محل تأمین این بودجه توضیحی نداد. توزیع پول نقد بین رای دهندگان روستایی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران با انتقادهای روبرو شده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گفتگویی با الهی بقراط روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران نظر وی را در این زمینه جویا شده است. الهی بقراط:
به نظر من در جمهوری اسلامی انتخابات اون کاربردی رو که در کشورهای دموکراتیک داره نداره. دلیلش این هستش که انتخابات به عنوان ابزار دموکراسی به دو عنصر اصلی نیاز داره. یکیش احزاب آزاد هستن و دیگریش مطبوعات آزاد. در طول 30 سال جمهوری اسلامی هیچ کدام از این دو به طور واقعی در ایران وجود نداشته و در سالهای اخیر اتفاقا هم احزاب و هم مطبوعات با شدت بیشتری تحت فشار قرار گرفتن. بگذاریم از این که بسیاری از احزاب سیاسی ایران که خدمتشون بسی بیش از جمهوری اسلامی و احزاب نورسیدهش هست اساسا ممنوع هستن و هیچ نقشی در حیات سیاسی کشور ندارن. اما انتخابات در جمهوری اسلامی که من ازش به عنوان مراسم رأی‌گیری اسم میبرم فایده های جنبی دیگه ای داره. یکیش این هستش که رقبایی که در اون به در واقع مبارزه انتخاباتی میپردازن همدیگر رو افشا میکنند. دیگری این هستش که پس از مدتی به تجربه مردم در میابند که هیچ کدوم از اینهایی که در این رأی‌گیری ها شرکت میکنند و به مقامی میرسند در واقع در عمل کاری برای مردم انجام نمیدهند و در این حال چه بخواهند و چه نخواهند سوخت و ساز دموکراتیک رو در جامعه و طرح مطالبات مردم رو در سطوح مختلف بهش دامن میزنه با وجود همه محدودیت هایی که به هر حال از نظر رد و بدل اطلاعات و روشنگری در جمهوری اسلامی وجود داره. از این نظر به نظر من کلیه انتخابات در قیوم در جمهوری اسلامی از این زاویه مثبت است. در مورد خرجی که دولت آقای احمدی نژاد به نظر من در واقع برای خریدن رأی انجام میده، ببینید اتفاقا این یکی از نشانه های این هست که در جمهوری اسلامی انتخابات دموکراتیک نیست. برای اینکه پدیده خریدن رأی حالا چه توسط کاندیدایی که دولت حاضر رو رهبری میکنه و ریاست قوه مجریه رو داره و یا کسان دیگری که میخواهند به قدرت سیاسی دست پیدا بکنند و دولت آینده رو تشکیل بدن، پدیده خریدن رأی ویژه کشورهایی است که در اونها جامعه به طور بسته اداره میشه. احزاب و مطبوعات مختلف وجود ندارن که بتونن درباره اینها اونطوری که باید و شاید افشاگری بکنن، وگرنه در جوامع آزاد شما هرگز با این پدیده که رأی رو بخرن در واقع پول همینجوری به مردم بدن، وعده میدن، وعده های اقتصادی میدن، ولی این وعده های اقتصادی همینجوری نیستش که انگار کسی از کیسه خلیفه میبخشه و مانند آقای احمدی نژاد پول رو در جامعه به دست مردم میده که در عوضش رأی بگیره، در حالی که در جوامع آزاد اگر وعده و وعید اقتصادی باشه به این شکل اوریان به شکل خریدن رأی نیست، بلکه بد و بدهایی هست درباره تولید، درباره اشتغال، درباره کم شدن مالیات و در این جهت.
نظرات الهی بقراط تحلیلگر مسائل ایران را شنیدید درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
خبرنامه امیرکبیر گزارش داده است که دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز در اعتراض به آنچه که این پایگاه اینترنتی کشیدن دیوار حائل به منظور جداسازی جنسیتی در کتابخانه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز عنوان کرده است، تجمع اعتراضی برگزار کردند و جلوی ساختن این دیوار حائل را گرفتند. در همین باره مهرزاد پدرام همکارمان با سلمان سیما فعال دانشجویی دانشگاه آزاد در تهران گفتگویی کرده و نخست از او چند و چون این اقدام دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز را جویا شده است. سلمان سیما:
هفته گذشته مسئولین دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز تصمیم میگیرن در ساعت شلوغ کتابخونه دیوار حائل جنسیتی و به منظور جدا نشستن دخترها و پسرهای دانشجو بین کتابخونه بکشن. این حرکت با سر و صدا و اعتراض دانشجو مواجه میشه. مسئول انتظامات در کمال بی‌ادبی هدف از این حرکت رو جلوگیری از کثافت‌کاری دانشجو عنوان میکنه. این حرکت فضا رو متشنج میکنه و دانشجو اعتراض میکنن و با ایستادن در مسیر کشیده شدن این دیوار حائل جنسیتی جلوی کشیده شدنش رو میگیرن و مانع از تفکیک جنسیتی توی کتابخونه میشن.
خب آقای سیما، شما از رئیس انتظامات دانشکده نقل قولی آوردید، ولی ما در خبرها داریم که در اظهار نظری متفاوت رئیس دانشکده آزاد تهران مرکز این اقدام رو ایجاد محیطی برای کتابخونه دیجیتال عنوان کرده.
بله، چنین چیزی هم هستش. روز بعد صبح که مسئول دانشکده یعنی رئیس دانشکده میاد در بین دانشجوها و دانشجوها پرسش میکنن که مثلا این چه حرکتی بود و این توهین به شعور دانشجوها تلقی میشه، برای اینکه در اصطلاح توجیه بکنن اون حرکت غلط و حرکت توهین‌آمیز حراست رو، برمیگردن و میگن که هدف ایجاد کتابخونه دیجیتال بوده. حالا ایجاد کتابخونه دیجیتال در وسط کتابخونه، اون هم با حضور نیروهای حراست، حضور اون همین مصالح و پارتیشن و اینها، هدف که رئیس دانشکده عنوان کرده رو مورد سوال قرار میده.
آقای سیما، دانشگاه هدف اصلی این اقدام رو به طور کل چه چیزی گفته؟ چه چیزی اعلام کرده؟
ببینید، روشون نمیشه برگردن بگن میخواییم تفکیک جنسیتی انجام بدیم و بین زنان و مردان، دختران و پسران دانشجو دیوار بکشیم. در گفتار بیان میشه که ما میخواییم کتابخونه دیجیتال بکشیم، ولی هدف تفکیک جنسیت که اقدامی توهین‌آمیز هست و دانشجو رسما خواستن از رئیس دانشکده جلوی این حرکت رو بگیرن.
واکنش دانشجوها به اقدام چی بوده آقای سیما؟
دانشجوها جلوی مسیر دیوار ایستادند و نگذاشتن که این دیوار حائل جنسیتی کشیده بشه و به صورت خیلی مسالمت‌آمیز و دوستانه از رئیس دانشکده خواستن که از هر گونه تفکیک جنسیتی و اقداماتی که توهین به شعور دانش تلقی میشه خودداری بکنند. دانشگاه هم فعلا قولهای مساعدی رو داده، ولی دانشجوان زیاد خوشبین نیستند و اعلام کردن که مجددا اگر دانشگاه بخواد در روز تعطیلی یا در ساعات خلوتی بخواد مجددا اون دیوار رو بکشه، دانشجوان اعتراضات خودشون رو ادامه خواهند داد.
آقای سیما، تفکیک جنسیتی اولین اقدام این چنینی دانشگاه بوده یا نه؟ سابقه هم داشته قبلا؟
متاسفانه باید گفت که سابقه داشته. حالا نه اقدام در خود مثلا کتابخانه، ولی در واحدهای دیگه دانشگاه آزاد سابقه داشته. ما سابقه جداسازی درهای ورودی دانشجویان دختر و پسر رو در دانشگاه آزاد تهران جنوب داشتیم. تو همین دانشکده تهران مرکز در دانشکده‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی راهروی تردد دانشجویان دختر و پسر از هم جدا هستش و متاسفانه چنین اقداماتی در خیلی از واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد وجود داره. در واحد نجف آباد هم ما دو هفته گذشته شاهد تفکیک جنسیتی بودیم در واحد نجف آباد. در همین واحد تهران مرکز هم کلاس درس‌های عمومی که تا پیش از این مختلط برگزار می‌شد و دانشجویان دختر و پسر با هم سر کلاس شرکت می‌کردن جدا شده.
خب حالا با توجه به این واکنش دانشجویان دانشگاه تهران مرکز، به نظر شما اقدامات بعدی مقام‌های دانشگاه چه خواهد بود؟
والا فضایی که الان در دانشکده وجود داره جوری هستش که مسئولین دانشکده خودشون رو روشنفکر جلوه میدن و قولهای شفاهی مبنی بر اینکه قصد جداسازی جنسیتی نبوده رو به دانشجویان دادن. گرچه ما به این قولها خوشبین نیستیم، ولی امیدواریم که واقعا از این گونه حرکات که دانشجویان دختر این ور دیوار، دانشجویان پسر اون ور دیوار و اینجور حرکاتی که توهین به شعور دانشجو تلقی میشه، تفکیک جنسیتی، جداسازی دانشجویان، جداسازی کلاس‌های دختران و پسران از هم جلوگیری شه. امیدواریم که همچین حرکتی ادامه پیدا نکنه، ولی احتمال این هم میره که مسئولین دانشکده زیر قول خودشون و زیر حرف خودشون هم بزنن.
اظهارات سلمان سیما، فعال دانشجوی دانشگاه آزاد در تهران را شنیدید در گفتگو با مرزاده پدرام.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 15 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و 21:45 دقیقه به وقت پراگ محل پخش رادیو فردا. میرسیم به برنامه روزنگار انتخابات. این سلسله برنامه‌ها رو که تا انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه داره میتونید در مجله بامدادی ساعت 8 صبح، در مجله شامگاهی ساعت 7 شب و در مجله نیمه شب بشنوید. پس در ساعت‌های 8 صبح، هفت شب و نیمه شب. برنامه امشب را علیرضا کرمانی تهیه کرده است.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است، هم
ملت ایران آماده گفتگوست.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
دولت احمد رضا میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
را طلبی از هم که دائم حضور هجوم کنم.
بررسی رویدادهای مربوط به انتخابات برای دهمین دوره ریاست جمهوری ایران.
پرونده 475 نامزدی که برای انتخاب شدن به عنوان دهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران در وزارت کشور نام نویسی کرده بودند، روز یک شنبه به شورای نگهبان رفت تا این شورا کار نظارت استصوابیش را آغاز کند. کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور:
30 اردیبهشت اعلام میشه اسامی احراز صلاحیت شدگان قطعی از طرف شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام میشه و ما وزارت کشور و ستاد انتخابات 30 و 31 آگهی میکنه اسامی احراز صلاحیت شدگان قطعی رو.
بر پایه تفسیر نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان میتواند بیش از آنچه در عرف از معنای کلمه نظارت فهمیده میشود تا آنجا نظارت خود را گسترش دهد که منتقدان آن را دخالت میخوانند. محمد سیفزاده، حقوقدان و رئیس کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در تهران:
در جایی که شخصی مجنون هست، صغیر هست، دیوانه هست و عقل نداره، بر رفتارش اختیار نداره، برای او قیمی تعیین میکنن و بر قیم هم ناظر و میتواند ناظر استطلاعی باشد یا استصوابی. به نظر من آنچه که از محدوده قانون اساسی و اصل 99 استنباط میگردد این است که بررسی صلاحیت کاندیداها با شورای نگهبان نیست.
اما روز یکشنبه واکنش ها به سخنان سرلشکر جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، باز هم ادامه پیدا کرد. روز پنجشنبه فرمانده سپاه پاسداران دخالت انتخاباتی آنچه را او بخش غیر نظامی بسیج خواند مجاز دانست. محسن آرمین، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از گروه های اصلاح طلب، تلاش برای ورود بسیج به انتخابات را عبور از آیت الله خمینی خواند و گفت پیشبینی می شد که جریان محافظه کار ملزم به حمایت از احمدی نژاد باشد. دلایل نگرانی اصلاح طلبان از زبان عیسی سحرخیز، فعال سیاسی اصلاح طلب در تهران:
نگاه کنیم به انتخابات سال 84. انتخاباتی که شاید بشه گفت اولین بار ما با بحث حزب پادگانی و انتخابات مهندسی شده مواجه شدیم. و این نکته که سازوکارهایی اندیشیده شده بود که مسیر انتخابات به سمت پیروزی احمدی نژاد بره.
یک روز پیشتر مهدی کروبی، یکی از نامزدهای دوگانه اصلاح طلبان در کنار میرحسین موسوی، هنگام نام نویسی در وزارت کشور و در جمع خبرنگاران گفت این خط و نشانها را نکشید، مردم را حساس تر می کنید. عیسی سحرخیز:
وقتی که در این انتخابات صحبت این میشه که بسیج بخش غیر نظامیش میتونه شرکت کنه، به این معناست که وضع آقای احمدی نژاد نگرانی در مورد باخت ایشون بالاست و میخواهند به صورت رسمی تر و علنی تر در انتخابات دخالت بکنن.
با پایان گرفتن کار نامنویسی نامزدها و پوشش خبری نامزدی تنها 4 تن، یعنی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محسن رضایی و محمود احمدی نژاد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا هم روز یکشنبه نوشت پرونده ثبت نام 10 دوره انتخابات با ثبت نام 4 چهره مطرح و حضور پررنگ افراد ناشناخته بسته شد. رضا جلالی، سخنگوی اکبر اعلمی، یکی از نامزدهای این دوره و نماینده دوره‌های 6 و 7 مجلس شورای اسلامی از تبریز، در گفتگو با رادیو فردا مطرح کردن تنها نام 4 نامزد و یاد نکردن از نامزدی چهره هایی چون اکبر اعلمی و قاسم شعله سعدی را گونه ای هدایت انتخابات می خواند.
کشور ما متاسفانه به سمت یک شرایطی پیش میده که افرادی که دارای یک صراحت لهجه‌ای بودند، شایستگانی که در مجلس شورای اسلامی چون دکتر اکبر علمی، امثال آقای قاسم صلح‌زاده، استاد برجسته حقوق، فکر میکنم با توجه به اینکه مافیای رسانه‌های مکتوب، شنیداری و دیداری کاندیداتوری‌ها به خاطر فضای وجود فقط در همین 4 نفر خلاصه شد، من نقدی که دارم اینه که انتخابات ما وارد فضای انتخابات هدایت شده میشه.
روز یکشنبه کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات کشور، از این هم گفت که در دوره 9 انتخابات ریاست جمهوری 1014 نامزد نامنویسی کرده بودند که در این دوره به 475 نفر کاهش یافت.
روزنگار انتخابات رو شنیدید، امشب از علیرضا کرمانی. و حالا در این بخش از برنامه وارد دنیای پرنقش و نگار شعر می شویم. لیریک لاین یا سایت شعر یک نهاد ادبی فرهنگی در شهر برلین است که در آن سروده های 551 شاعر از 49 زبان از جمله فارسی جاری است. در این نهاد اینترنتی هم اکنون سروده های 16 شاعر زن و مرد ایرانی همراه با صدای اصلی و ترجمه آنها قابل شنیدنی. بیشتر بشنویم از این سایت پرتماشاگر از همکارمان شهرام میریان.
دلم به بوی تاغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان برمی خیزند و خوابالود دهانم مرا می جویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدمهایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است، باز نمی گردی می دانم، و شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.
دلم به بوی تو آغشته است، سروده ای از شمس لنگرودی، یکی از صدها شعر کوتاه و بلندی است که در لیریک لاین و یا سایت شعر نشسته. این نهاد اینترنتی 10 است در برلین پا گرفته و گسترش شعر و ادب در جهان و همینطور گفتگوی فرهنگ ها را جزء هدفهای بنیادین خود قلمداد کرده. سازمان فرهنگی یونسکو و مؤسسه گوته با این سایت همکاری دارند. بیش از 5000 قطعه شعر از 551 شاعر از 49 زبان از جمله فارسی همینک در این سایت ادبی قابل شنیدن است. سایت شعر در برلین به عنوان یک نهاد زنده ادبی تنها به بازتاب سروده شاعران دنیا با صدای خودشان دست نمیزند، بلکه همسال جشنواره‌ای هم با نام فستیوال شعر برپا می کند. سایت شعر در برلین دارای 10 نماینده فعال و کوشا در کشورهای گوناگون دنیاست که با این نهاد فرهنگی همکاری داوطلبانه دارند. نماینده این سایت در ایران علی عبداللهی، شاعر، مترجم سرشناس زبان آلمانی و استاد دانشگاه است. آقای عبداللهی در گفتگو با ما از همکاری دو سویه خود با این سایت اینطور یاد کرده است.
شاعرها رو بهشون معرفی میکنم. در واقع یک کار پایاپای و غیر انتفاعی، یعنی در قبال کاری که اونا برای ما انجام میدن برای معرفی شعر فارسی، منم باید همین کار رو برای شاعران آلمانی انجام بدم که شعرشون به فارسی ترجمه بشه.
همینک 6 سال است که شعر امروز ایران به همت علی عبداللهی به لیریک لاین راه یافته و همینک ده ها شعر کوتاه و بلند از 16 شاعر نوگرای امروز ایران با صدای خودشان همراه با ترجمه آنها بر این صفحه اینترنتی نشسته است. احمد شاملو، جواد مجابی، شمس لنگرودی، حافظ موسوی و پونه ندایی از جمله این شاعرانند. 7 قطعه شعر از ناهید کبیری هم با ترجمه انگلیسی آنها با صدای اصلی در این سایت قابل شنیدن است. یکی از این سروده های خانم کبیری رخصت نام دارد.
آقا اجازه هست که یک روز از این 365 عدد روز خودم باشم؟ از هر چه نباید و باید جدا باشم؟ جاری تر از آفتاب بخوابم به روی سبز علف، فراتر از پرنده بنشینم به روی شاخه های درخت، با باد و کبوتر و ماهی، ماهیان خوشبخت آفتابی، با رودخانه و شرشر باران یکی شوم، از هر چه ایست نکن نه رها شوم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
لیریک لاین یا سایت شعر در آلمان که سروده های 16 شاعر ایرانی با صدای اصلی و ترجمه آنها قابل شنیده است. و حالا از جهان هنر به جهان ورزش می رویم با فریورز غریب و خبرهای ورزش.
تیم پرسپولیس با شکست در برابر پاس همدان از دور رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران کنار رفت. در مرحله 1/4 نهایی این مسابقات عصر یکشنبه پرسپولیس در مقابل میزبانش پاس همدان با نتیجه 1-2 مغلوب شد و از ادامه این رقابت‌ها باز ماند. در یک دیدار دیگر مرحله 1/4 روز یکشنبه سبای قم 3-2 مس رفسنجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. بدین ترتیب در دور نیمه پایانی روز پنجشنبه هفته جاری راه آهن در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران میزبان پاس همدان است و سبا در قم از ذوب‌آهن اصفهان پذیرایی خواهد کرد. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه تمرینات خود را با انجام تست‌های آمادگی جسمانی و پزشکی آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان و مربیان تیم فوتبال ایران پیش از ظهر یکشنبه با حضور در مرکز پزشکی آکادمی المپیک در تهران در تست‌های پزشکی شرکت کردند. ملی پوشان فوتبال ایران عصر یکشنبه در کمپ تیم‌های ملی تمرینات خود را زیر نظر افشین قطبی و دستیارانش پی گرفتند. به گفته افشین قطبی، سرمربی تیم ملی، این تیم روز جمعه هفته جاری یک بازی تدارکاتی و دستگرمی را با تیم فوتبال امید یا زیر 23 ساله های ایران برگزار خواهد کرد. تیم منچستر یونایتد با پیروزی بر منچستر سیتی یک بار دیگر به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال انگلیس صعود کرد. در ادامه هفته 36 لیگ برتر جزیره عصر یکشنبه در دربی شهر منچستر، شیاطین سرخ در ورزشگاه اولد ترافورد با 2 منچستر سیتی را شکست دادند و مجدداً پرچم صدرنشینی را از لیورپول بازپس گرفتند. لیورپول شنبه شب با پیروزی بر وستهام به صدر جدول رده‌بندی صعود کرده بود. در یک بازی مهم دیگر یکشنبه شب، چلسی میزبانش آرسنال را با نتیجه پرگل 4-1 شکست داد. در جدول رده‌بندی منچستر یونایتد با 83 امتیاز و یک بازی کمتر در صدر ایستاده و لیورپول با 80، چلسی با 77 و آرسنال با 68 امتیاز به ترتیب دوم تا چهارم هستند. و علی دایی، کاپیتان و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، به عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درآمد. دبیر کل اتاق بازرگانی تهران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر افزود: امیدوارم که علی دایی در عرصه تولید و تجارت نیز مثل فوتبال برای کشور ایران سربلندی و افتخار کسب کند. پایان نقل قول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدید. امیدوارم که مطالب مجله نیمه شب را تا اینجا پسندیده باشید. در ضمن یادآوری میکنم تلفن پیامگیر رادیو فردا را، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-2112-41-13 پیامگیر تلفنی رادیو فردا. و تا لحظات دیگر میرسیم به نیمه دوم مجله نیمه شب.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مانند هر دوشنبه در همین وقت برنامه صدای دیگر، صدای زنان را میشنوید. اما پیش از آن خبرها را از شاهین بشیری میشنوید.
با سلام. روزنامه اسرائیلی هارتس به نقل از یک مقام رسمی آمریکا نوشت واشنگتن برای شروع مذاکرات با ایران منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری است. به نوشته هارتس، دنیس راس، مشاور ویژه وزیر خارجه آمریکا گفته است مذاکرات واشنگتن تهران 4 تا 5 ماه بیشتر طول نخواهد کشید و آمریکا در پاییز نتیجه دور اول را سبک و سنگین خواهد کرد تا برای بقیه راه تصمیمات لازم را بگیرد. حامد کرزای میگوید مردم افغانستان میخواهند تلاش‌های واقعی را که مانع کشته شدن شهروندان غیر نظامی میشود به چشم ببینند. رئیس جمهوری افغانستان که برای ملاقات با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به برلین سفر کرده است، تلفات غیر نظامیان در افغانستان را مسئله مهم برای نیروهای خارجی و مردم این کشور خواند. مرگ شهروندان افغانستان در حملات هوایی نیروهای آمریکایی موجب بروز تنش بین دولت کابل و آمریکا شده است. روز یکشنبه ارتش آمریکا اعلام کرد که حملات هوایی به مواضع شبه نظامیان را متوقف نخواهد کرد. این در حالی است که حامد کرزای خواستار پایان این حملات است. ژنرال دیوید پترائس شبه نظامیان یا طالبان را خطری جدی برای پاکستان خواند. فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز همچنین گفت که طالبان موجودیت پاکستان را به خطر انداختند. ژنرال پترائس با اشاره به بالا گرفتن خشونت‌ها در شمال غربی پاکستان گفت کسی بی‌رحمی‌های این گروه را در پاکستان فراموش نخواهد کرد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی احتمال حمله نظامی به ایران در دولت باراک اوباما را ضعیف خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای قشقاوی در گفتگو با روزنامه عربی زبان الشرق در این حال حاضر نشد درباره احتمال بروز درگیری در تنگه هرمز توضیح بدهد و تنها گفت که نصب موشک در تنگه هرمز و برخی نقاط خلیج فارس برای تهدید کشورهای همسایه نیست. مشاور امنیت ملی باراک اوباما برنامه‌های اتمی ایران را بزرگترین خطر برای اسرائیل خواند. به گزارش خبرگزاری‌ها جیمز جونز در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC تقویت صلح خاورمیانه را بهترین راه مقابله با برنامه‌های هسته‌ای ایران توصیف کرد. وی با اشاره به مقاومت رهبران اسرائیل در برابر تشکیل کشور فلسطین در کنار اسرائیل گفت که این درخواست در جریان ملاقات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از واشنگتن بار دیگر مطرح می شود. گزارش ها حاکی است 475 نفر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران نام نویسی کردند. به گفته کامران دانشجو، رئیس کمیته انتخابات، در بین داوطلبان تنها 42 نفر زن دیده می شود.
با تشکر از شاهین بشیری می‌رسیم به برنامه صدای دیگر، صدای زنان. این برنامه را رویا کریمی تهیه کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند، اما منحصراً ویژه زنان نیست. در 40مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر، من رویا کریمی با بررسی موضوعاتی مربوط به زنان 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. تا در ابتدا آخرین وضعیت اعضای کمپین 1 میلیون امضا را که در بازداشت به سر می‌برند پیگیری کنیم، سپس در گفتگو با مهرداد میردامادی به بررسی موقعیت سیاسی زنان در جهان بپردازیم و در پایان پا به پای لژیونرهای ورزش بانوان شویم و با سلماز شریف در مورد آخرین وضعیت زنان ورزشکار ایرانی گفتگو کنیم. با ما بمانید. خبر مثل همیشه کوتاه بود. نیکزاده زنگنه، امیر یعقوب‌علی، کاوه مظفری، پوریا پوشتاره و تاها ولی‌زاده 5 روز کمپین 1 میلیون امضا در تجمع کارگران در روز جهانی کارگر بازداشت شدند. نیروهای امنیتی همچنین در هنگام تفتیش و توقیف وسایل شخصی کاوه مظفری، همسر وی، جلوه جواهری، یکی دیگر از اعضای کمپین 1 میلیون امضا را نیز بازداشت کردند. با اضافه شدن نام این 6 نفر به آمار بازداشت شدگان کمپین 1 میلیون امضا، آمار بازداشت شدگان کمپین به عدد 100 نزدیک تر شد. اما این همه ماجرا نیست. در حالی که نسرین ستوده از وضعیت بازداشت شدگان ابراز نگرانی می کند، منتقدان این گونه اقدامات حضور اعضای کمپین در مراسم ویژه روز جهانی کارگر با هدف اعلام همبستگی با فعالان کارگری را بیدلیل می دانند و بالا رفتن هزینه عضویت در کمپین 1 میلیون امضا را مانعی برای پیشبرد اهداف این کمپین می دانند. کمپین 1 میلیون امضا 3 سال قبل با هدف اعلام جمع‌آوری 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان شکل گرفت و اعضای این کمپین تا به امروز در کنار کسب چندین جایزه بین‌المللی، هزینه سنگین بازداشت‌های مکرر و اتهام‌های گوناگون و البته احکام سنگین را هم بر دوش کشیدند. در حال حاضر عالیه اقدام دوست به اتهام عضویت در این کمپین در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است. نسرین ستوده، وکیل 4 تن از بازداشت شدگان روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، پشت خط رادیو فردا هست. در ابتدا از ایشون میپرسم که آخرین وضعیت بازداشت شدگان چیست؟ خانم ستوده.
همونطور که مطلعید، وکالت 4 نفر خانم ها جلوه جواهری و پروانه حاسمیان، همینطور آقایون کاوه مظفری و امیر یعقوب‌علی با من هست، در اقدامی کاملا غیرقانونی بدون ارائه هیچ حکم قضایی نیمه شب جمعه به منزل خانم جلوه جواهری مراجعه می کنند و ضمن تفتیش منزلشون وسایل شخصی و مدارک شخصی ایشون رو با خودشون می برند و همچنین پس از قفل کردن در به منزل کلید رو هم با خودشون میبرن. همه اینها اقدامات غیرقانونیه که شکایه اون تنظیم شده طی روزهای آتی به دادسرای کارکنان دولت تقدیم خواهد شد.
خانم ستوده، آیا خانواده افرادی که بازداشت شدن و یا خود شما تاکنون تونستید با اونها ملاقات بکنید و از شرایط اونها با خبری؟
از ملاقات خانواده ها جلوگیری شده. هیچ پاسخ روشنی مبنی بر اعلام اتهام یا وضعیت زندانیان به خانواده ها داده نمیشه و در مراجعه هم که من به عنوان وکیل این 4 نفر به دادگاه انقلاب داشتم هیچ پاسخی به من داده نشد و همچنین با تقاضای برای اعلام وکالت در پرونده این افراد خودداری شد.
اینطوری که در خبرها اومده بود گویا بازداشت شدگانی که شما وکالتشون رو به عهده دارید پیش از اینکه دخالتی در برگزاری مراسم داشته باشن بازداشت شدن. آیا این یک روال قانونی هستش؟
حتی اگر موکلان من در مراسم تجمعی که توسط 7 تشکل کارگری اعلام شده بود هم شرکت می‌کردن، باز جرم نبود، زیرا طبق اصل 27 قانون اساسی شرکت در اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و بعد از خانم ستوده، وکیل بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، اکنون خانم پروین اردلان از اعضای کمپین 1 میلیون امضا با پشت خط تلفن هستند و در ادامه موضوع این قسمت از برنامه حمایت گروه‌های مختلف جامعه مدنی از یکدیگر ازشون می‌پرسم در گفتگویی که به مناسبت روز جهانی زن داشتیم حمایت از سایر فعالان مدنی رو از برنامه‌های آینده کمپین 1,000,000 امضا اعلام کرده بودید. آیا پیش از اولین حضور اعضای کمپین 1,000,000 امضا در حمایت از فعالان کارگری به احتمال بازداشت اعضا فکر کرده بودین؟
بارها به اسم کمپین خیلی کارها انجام شده و به اسم نمایندگی از کمپین سوء برداشتی به وجود میاد. گاهی وقتا می‌بینیم و می‌شنویم به کمپین هم اتهام زده میشه، هم انگ زده میشه و هم بازخواست میشه، ولی این کمپین واقعا شخصیت حقیقی نیستش که وجود داشته باشه. متأسفانه برداشت کلیشه‌ای در اذهان هست اینکه همه چیز باید به یک سازمان و به یک سری افراد و رهبران و اینها برگرده، در نتیجه اونها باید پاسخگوی خیلی از حرکت‌ها باشن. کمپین یک جنبشیه یا یک پروژه یا یک چیزیه که مطالباتی رو مطرح کرده و برای مطالبات هم که فعالانش دارن حرکت میکنن و کار میکنن، امضا هم جمع میکنن. حالا در کنار این قضیه، این فعالا چند هویتی هستن. هویت اجتماعی افراد رو نمیتونیم که فقط زیر یک لایه ببریم. اینها هم دانشجو هستن، هم ممکنه که تو حوزه‌های کارگری علاقه‌مند باشن کار کنن، هم ممکنه فعال اجتماعی تو حوزه‌های دیگه باشن، حتی ممکن فعال سیاسی باشن. بنابراین ما نمیتونیم محدودیت ایجاد بکنیم و بگیم خب حالا هر کسی که توی کمپینه بس نباید هیچ کار دیگه‌ای بکنه. من اینو اصلا کتمان نمی‌کنم که بگم، یعنی خیلی چیز بدیه، اصلا ردش نمی‌کنم. من خودم شخصا اگر باشم تو همه این فعالیت‌ها ممکنه مشارکت بکنم، چون حمایت جنبش‌ها از هم دیگه در جایی که فضای دیگه‌ای برای فعالیت هم وجود نداره میتونه تاثیرگذار باشه بر قدرت‌دهی جنبش‌های اجتماعی. باعث میشه ماها من بشیم. اولین 23 خردادی که جلوی دانشگاه تهران بود، مگه سندیکای شرکت واحد فعالای اونها اومدن توی تجمع 23 خرداد شرکت کردن، نقش داشتن، هزینه دادن؟ نباید این کارو میکردن. توی 23 خرداد بعدی هم ما خیلی فعالای کارگری دیدیم که دستگیر شدن، زندانی شدن، حکم گرفتن. و چطور میتونیم که در جایی که به ضررمون هست انتظار داشته باشیم و در جایی که به نفعمون هست بگیم که خب بهتره که نرن، که هزینه جنبش رو بالا نبرن؟ به نظر من حمایت جنبش ها از هم دیگه یک امر ضروریه. آیا صرف حضور فعالای کمپینی در روز جهانی کارگر به نمایندگی از کمپین در روز جهانی کارگره؟ دو تا با هم دیگه فرق دارن.
هفته گذشته هم که با خانم شهلا شفیق و خانم مرتضی لنگرودی ما صحبت می‌کردیم، هر دوی این افراد معتقد بودن که فعالیت‌هایی که جنبش زنان در حال حاضر و مخصوصا در نزدیکی انتخابات داره انجام میده و واردش میشه، عملاً منجر میشه به بالا رفتن هزینه‌ای که این جنبش داره پرداخت میکنه.
اتفاقی که افتاده اینه که در این دو ماه نزدیک به انتخابات، تصور اینه که خب فضای انتخاباتی هست، میشه روش فعالیت کرد، ولی خب ممکنه فشار هم بیشتر بشه. ولی ما این چند ساله حداقل از شروع فعالیت های کمپین 1,000,000 تا الان داریم هزینه میدیم. اتفاق عجیبی نیفتاده. یه تصور میکنم تو این فضای انتخاباتی میشه یه سری فعالیت ها کرد، تو معتقد هستن که این فضای انتخاباتی مثل سابق هم نیست، چون چیزی توش حرکت نمیکنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
قوانین
تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در حالی که در انتخابات نهم ریاست جمهوری 93 زن برای کاندیداتوری انتخابات پیش قدم شده بودند و البته همشون رد صلاحیت شدند، اما دفاتر ثبت نام کاندیداهای انتخابات دهم تا روز پایان ثبت نام نام کمتر از 30 زن رو در میان خودشون جای دادن. همکارم مهرداد میردامادی در استدیوی ما هستند تا به مشارکت سیاسی زنان بپردازیم. آیه میردامادی، ورود زنان به عرصه سیاست از کی و کجا شروع شده؟
اگر منظور روابط قدرت باشه، همه ما توی درسای تاریخمون با خانم‌های مواجه میشیم که اینها توی روابط قدرت نقش تعیین کننده داشتن. مثلا در زمان ساسانیان، پوراندخت ساسانی، دختر خسرو پرویز که 28 مین شاهنشاه ساسانیان بوده، آدم موثری کلوپاترا رو تو مصر دارین. انواع اقسام فرهنگ ها در درون خودشون خانم های متنفذی رو داشتن که وارد روابط قدرت شدن. اما اگه بخوایم توی مفهوم مدرنش صحبت بکنیم که عبارت باشه از مشارکت سیاسی و دخالت کردن در روند تصمیم سازی سیاسی، اون وقته که به نظر من حضور خانم ها اینجا معنای خاصی پیدا میکنه. 1788 توی امریکا برای اولین بار خانم ها تونستن نامزد انتخابات بشن. این شاید به مفهوم مدرن کلمه اولین مشارکت سیاسی معنادار بانوان و خانم ها در روند تصمیم سازی سیاسی.
و آیه میردامادی، آیه همون زمان زنها اجازه رأی دادن داشتن؟
رأی دادن برای خانم ها به نظرم یک چیز بسیار بسیار نو جدیدی هست. سابقش اصلاً کمی بیش از 100 ساله. نیوزیلند اولین کشوری هستش که حق رأی بانوان رو به رسمیت شناخت، 1272 هجری شمسی یا 1893 میلادی.
یعنی 100 سال بعد از اینکه زنها حق انتخاب شدن داشتن، تازه حق رأی دادن و انتخاب کردن پیدا کردن.
بله، و البته یادمون نره که توی امریکا این حق نامزد شدن و کاندیدا شدن چیزی بود که در چند ایالتش فقط وجود داشت، ملی نبود.
کدوم یکی از این دوتا حضور در عرصه سیاست معنا پیدا میکنه؟
به مفهوم گستردش موردی باشه که شما بتونید بهش رأی بدید دیگه، چون اینکه چه کسی میتونه نامزد بشه در همه دنیا یک سری موانع هست جلوش. موقعی که اون موانع برداشته بشه، اون وقت اون فرد خاص واجد شرایط میشه که آدمهای دیگه برن بهش رأی بدن، مثلا تحصیلات، مثلا موقعیت اجتماعی. همه اینا موانعی بوده که یکی یکی برداشته شده دیگه. بنابراین اون مشارکت به نظرم یه مشارکت بسیار محدوده.
برگردیم به امریکا، اونجایی که گفتید بیش از 200 سال پیش خانم‌ها میتونستن نامزد بشن برای حضور در مجامع سیاسی.
بین 3 تا 4 ایالت امریکا 1788 خانم‌ها اجازه پیدا کردن که نامزد بشن برای مجلس نمایندگان. اما جالب بدونیم که بعد از جنگ جهانی اول بود که خانم‌ها اجازه پیدا کردند در آمریکا که رأی بدن، 1920.
خود این پروسه از انتخاب شدن تا حق رأی پیدا کردن هم توی امریکا چیز حدود 150 سال، نزدیک 200 سال طول کشیده.
بله.
زمانی که زنها حق انتخاب شدن پیدا کردن در ایالات متحده سال
1788،
آیا در اون سال زنی هم انتخاب شد؟
اون انتخابات گرچه خانم ها تونستن نامزد و کاندیدا بشن برای مجلس نمایندگان، اما موفقیت آمیز براشون نبود از این منظر، و اونها تا 1916 مجبور شدن که منتظر بمونن، چون در این سال خانم جنت رنکین از ایالت مونتانا اولین کسی بود که تونست وارد مجلس نمایندگان امریکا بشه.
و در اروپا چطور؟
روند توی کشورهای غربی یکی یکی کشورها در نوردید. 1902 استرالیا به زنها حق رأی دادن رو داد، 1906 فنلاند، 1907 نروژ، تا 1918 بریتانیا برای اولین بار به خانمها حق رأی میده، و این روند همینجور ادامه پیدا میکنه دیگه تا 1920 که به امریکا میرسه.
و به نظر میرسه که ادامه این جریان قاعدتاً شرق و خاورمیانه رو هم تحت پوشش
بده. بله دیگه، این موجی که از نیمکره غربی شروع شد به مرور اومد به سمت خاورمیانه. همسایه ما ترکیه برای اولین بار در 1309 یا 1930 به زنان حق رأی رو داد، و بعد از اون یک دوره رکود رو داریم. دلایلش هم خب به هر حال جنگ جهانی و اینها بود. بعد از اون دوباره این موج را میفته که بقیه کشورهای آسیایی رو در می‌نورده. ژاپن، فیلیپین برای زنها حق رأی قائل میشن.
آیا هنوز ما کشوری رو داریم در جهان که زنان در اون حق رأی دادن نداشته باشن؟
مثلا در کشور لبنان این تبعیض وجود داره برای زنها که اونها باید مدرکی ارائه بکنن که تحصیلات ابتدایی رو تمام کردن تا بتونن در انتخابات شرکت کنن. این مانع برای مردها وجود نداره. ولی خب کشورهایی که اصلا درشون زنها حق رأی ندارن، کشور برونه‌ای هست، عربستان سعودی هست، و هنوز امارات متحده عربی که البته سال آینده میلادی قراره که این من برداشته بشه، ولی خب اجالتا هنوز این من وجود. اون چیزی که ما بهش میگیم مشارکت سیاسی یک امری نبوده که دفعتا واقع بشه، به مرور اتفاق افتاده. یعنی موقعی که ما از این صحبت میکنیم که مثلا خانم ها در بریتانیا 1920 حق رأی پیدا کردن، این به معنی این نیست که همه تونستن رأی بدن. اونجا این قانون رو گذاشتن که گفتن زن های 30 سال به بالا میتونن رأی بدن. 8 سال گذشت تا این قانون تصویب شد که خب از 20 سال میتونن رأی بدن. به تدریج تمام این اتفاق ها افتاد. شما هیچ جایی در دنیا رو سراغ ندارید که حقی برای زنان به صورت دفعی و آنی اتفاق بیفته. همش با مبارزات مدنی بوده، همش مرحله به مرحله بوده تا اونا تونستن به این حق دست پیدا کنن. که شاید هنوز هم این محدودیت های یه جوری وجود داشته باشه.
یعنی هنوز محدودیتی برای حضور سیاسی زنان در کشورهای مدرن وجود داره؟
هنوز یک جور سقف شیشه‌ای وجود داره. از دور که نگاه بکنی هیچ محدودیتی نیست، ولی عملاً هست. به طور مثال در کشورهای اسکاندیناوی هنوز کمی بیشتر از 41% از کرسی‌های پارلمانی در اختیار خانم‌ها هست که بالاترینه. ولی اگر در قاره آمریکا نگاه بکنیم این درصد کاهش پیدا می‌کنه به زیر 22%. در اروپا به جز کشورهای اسکاندیناوی این درصد 19، در آسیا 17% و در کشورهای عرب که به زیر 10% میرسه.
علارغم آماری که شما دارید ارائه میدید، بخش از کارشناسان سیاسی معتقدند که در اروپا زنان خیلی سریعتر از روند رشد سیاسی کل جامعه حتی دارن وارد عرصه‌های سیاسی میشن. مثلا در اسپانیا 9 تا زن فقط در کابینه حضور دارن و این بالاترین آمار حضور زنان در کابینه‌های کل اروپا است.
کاملا درسته، اما در این حال یک سری واقعیت‌های دیگه هم وجود داره که اونها حاکی از اینه که یک جور تبعیض پنهان شاید بگیم در قوه مجریه وجود داره. چرا که طبق آمارهای سازمان ملل از پست‌هایی که در قوه مجریه در تمام دنیا در اختیار خانم‌ها هست، 14% پست‌هایی هست که مربوط میشه به امور اجتماعی، در مقابلش 9% مربوط میشه به امور قضایی و دادگستری. مشاغل اقتصادی در دولت یعنی در سطح وزارت تنها 4%. و موقعی که به تصمیم گیری های سیاسی میرسه تنها 3%. شاید شما اون برابری که در نظرها هست رو در همه جا نمیتونید ببینید. هنوز موانعی وجود داره برای مشارکت کامل.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
این یک اتفاق ساده نیست. زمانی که فوتبال باعث شد طیف تازه‌ای از نخبه‌های ایرانی راهی اروپا شوند، هیچگاه فکرش را نمی‌کردند که این انتقال که در قالب انتقال فوتبالی انجام می‌شد برای خود یک افتخار محسوب شود. جدایی از نسل گذشته میتوان علی دایی، خداداد عزیزی و کریم باقری را سردمدار دور تازه حضور ایرانی ها در فوتبال اروپا دانست. اما حالا اتفاقی دیگر در راه است، اتفاقی به نام حضور دختران ایرانی در لیگ های اروپایی. آنچه که خواندم نوشته های یکی از مردانه ترین روزنامه های تهران بود. روزنامه دنیای فوتبال که به گفته خوانندگانش مثل استادیوم های ورزشی کمتر زنی را می توان در آن یافت، اما باز هم زنان توانستند از سد دنیای مردانه بگذرند. بعد از ردیف نام های لژیونر های مرد ایرانی، کم کم دارد چشممان به جمال زنان لژیونر ایرانی نیز روشن می شود. سالماز شریف، دبیر مجله اینترنتی شیرزنان که به مسائل ورزش زنان می‌پردازد، پشت خط تلفن ما هستند. خانم شریف، در روزهای اخیر از نقل و انتقال ورزشکاران زن ایرانی به باشگاه‌های ورزشی خبر می‌رسه. آیا این اولین باری که در دنیای ورزش زنان چنین اتفاقی روی میده؟
باید بگم این بار اولیه که یکی از دختران ایرانی داره برای بازی در یک تیم خارجی دعوت میشه. اما اینکه خبرهاش منتشر شده و الان روش زوم شده، چند نکته رو میشه حد زد. یک، ناشناخته بودن لژیونرهای قبلی هستش، یعنی چون این مقوله ورزش زنانه و خیلی روش دقت و تمرکز نمیشه، شاید تازه مطرح شده. دو، که مهمترین دلیلش هستش این که از طرف فدراسیون از داخل ایران و با شرط رعایت پوشش اسلامی این اتفاق داره میفته، در نتیجه جای مانور رو برای نشریات داخلی هم گذاشته که روش بخوان کار بکنن. اما پیشتر از این ما داشتیم مثلا خانم مونا نگهبان از تیم‌های والیبال ایران بودند، ملی پوش والیبال ایران بودند که برای یکی از تیم‌های والیبال زنان ایتالیا الان دارن بازی میکنن. دو تا بسکتبالیست ما داشتیم، ماندانا مهرانپور و سارا غنی‌نژاد، که الان دارن در لیگ بسکتبال زنان انگلیس بازی میکنن. اینا کسانی هستن که از داخل ایران و از باشگاه‌های داخل ایران رفتن به خارج از کشور. مهم اینه که یک ایرانی از ایران داره در یک لیگ ورزشی کشور دیگه‌ای بازی میکنه و کماکان اصرار داره بر ایرانی بودنش. مثلا خانم ارغوان رضایی تنیسور مطرحی هم هستش که الان داره در فرانسه بازی میکنه. خود این خانم بارها اعلام کرده که حاضر با پوشش اسلامی در تیم ملی زنان ایران بازی بکنه. خب ما نمیتونیم ایرانی بودن این خانم رو با توجه به علاقه ای هم که داره زیر سوال ببریم و با توجه به اینکه داره در بازی‌های فرانسه شرکت میکنه و حضور فعالی داره، به نوعی ایشون هم لژیونر محسوب میشه. یا مثلا خانم شادی طباطبایی، ایشون هم از ایران رفتش، مستقیما از ایران و از تیم‌های باشگاه تنیس ایران رفت و الان داره در باشگاه ترایتون در تیمتاس فعالیت میکنه. حتی برای مسابقات فدکاپ هم قرار شدش که تیم ملی تنیس زنان ایران رو همراهی بکنه.
خانم شریف علی، به نظر میرسه برای اولین بار هستش که از یک زن فوتبالیست ایرانی دعوت به عمل اومده که در خارج از کشور بازی کنه، اینطور نیست؟
نه اینطور نیستش، به خاطر اینکه مهناز امیرشقاقی سرمربی تیم پرسپولیس بود، قبلا از تیم باشگاه نادی عمان پیشنهاد داشتش که خود قبول نکرده بود. نتیجه نهایی که گفته بود این که هنوز دارم فکر میکنم، اما بعیده که قبول بکنه. و پیشتر از اون هم نارمیلا فتحی، یکی از تیم‌های لیگ فوتبال زنان آلمان دعوت شده بودش که خودش قبول نکرد. خب گفته بودش که از شرایط کشور آلمان خوشم نیومد و نتونستم اونجا بازی بکنم.
خانم بهناز خیاط، آیا شما خبر قطعی دارید در مورد اینکه پیشنهادی رو که از یک تیم اسپانیایی دریافت کردن قبول کردن یا نه؟ هنوز
قبول نکرده، اما بعیده که قبول نکنه. یعنی خودش راضی از شرایط، از لحاظ قیمت شرایط مناسبی هستش. مثلا خانم بهارک زرین‌قبا یکی از دلایلی رو که گفته بود که رد کرده به خاطر قیمتش بودش که براش به صرفه نبود، اما حالا این برعکسه در مورد بهناز خیاط که مثلا میانگین قیمتی که بازیکن فوتسال در ایران میگیره 2.5 تا 3 میلیون هست سالانه، اما بازیکن متوسط فوتسال در لیگ بانوان اسپانیا مثلا 10 تا 12 میلیون تومان میگیره. خب این رقمی هم هستش که هم از لحاظ قیمتی براش به صرفه هست، هم خودش علاقه منده، چون لیگ اسپانیا هم لیگ حرفه‌ای هستش و میتونه بهش کمک کنه برای پیشرفت بیشترش. خانواده‌اش هم موافقن، تیم اسپانیا هم مشکلی با پوشش اسلامیش نداشته. یعنی برای بهناز خیاط همه یه شرایط مهیاست که بخواد قبول بکنه و عقلانش هم اینه که قبول کنه، احتمال زیاد اینه که میپذیره.
خانم شریف، دلیل این که به گفته شما تعدادی از این افراد پیشنهادها رو رد کردن میتونه مسئله مربوط به خانواده‌شون و مسائل اجتماعی هم باشه یا نه صرفاً 100% ماجرا ورزشی و مالی هستش؟
نه قطعا این هم میتونه تأثیر گذار باشه. بالاخره در نظر داشته باشین دخترایی که دارن الان ورزش میکنن و عضو حالا تیم ها و باشگاه هستن، دختران رد سنی جوونی هستن و وقتی به یک کشور دیگه میرن با توجه به نگاه سنتی ایرانی، یه دختر تنها توی کشور غریب، حالا از نگاه مامان ها خصوصا اگه بخوایم بگیم، یه دختر تنها توی کشور غریب تنها سخته. این امکان رو نمیده که هر خانواده به این قضیه اطمینان بکنه و با خیال راحت بذاره، خصوصا که باشگاهایی هم که اسپانسر میشن، اسپانسر شخص میشن، اسپانسر بازیکن میشن، اسپانسر کل خانواده نمیشن. نهایتش اینه که مثلا اجازه رفت و برگشت رو براشون تامین بکنن این قضیه رو. اما این نگاه داره تغییر میکنه بین خانواده ها، دخترها دارن مستقل تر میشن، خانواده ها اعتماد بیشتری میکنن که کماکان هم اعتماد زیادی هستش که خانواده ها دارن این اطمینان رو میکنن، این آرامش خاطر رو برای خودشون و دخترشون تامین میکنن که بره و با خیال راحت ورزش بکنه و مسابقه بده. در هر صورت همه چیز داره، خصوصا تو بخش ورزش زنان، خیلی چیزها داره تغییر پیدا میکنه، از جمله نگاه خانواده ها.
40مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر هم به پایان رسید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، شادمان باشید و پاینده.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
For sure, Bajet.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com.
دوستان، در اینجا یادآوری میکنم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و بعد از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شدن دیدن کنید. آخرین فیلتر شکن رادیو فردا هست زرهدار.com. زرهدار رو هجی میکنم، زد مثل زیبا، ای مثل احسان، آر مثل رویا، دوباره ای مثل احسان، اچ مثل هوشنگ، دی مثل دارا، ای مثل آوا و آر مثل رویا، زرهدار.com. در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیده ایم. مجله بامدادی رادیو فردا را در ساعت 7 صبح می شنوید و تا آن زمان هم ترانه و موسیقی و 3 دقیقه خبر در رأس هر ساعت. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان شب خوبی آرزومندیم. در اینجا من از شما خداحافظی می کنم و تا لحظاتی دیگر مهین گرجی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود.